در درون با کشورهای دیگه و دانشگاه و مراکز علمی در ارتباط هستیم در این زمینه.
بله، من بازم اجازه میخوام در تایید فرمایشات آقای دکتر شیروانی و سوال حضرت عالی که فرمودین آیا واقعا اعتبار اون پژوهش ها همین میزان هست.
خیلی متعجب شدم آقای مهندس.
بله، من حالا یک دلیلی برای شما میارم که این باور بفرمایید. معمولا خب بخش اجرا با موضوعات مختلفی مواجه هست برای حلشون و به ویژه در بخش آموزش دنبال موضوع برای تحقیق وقتی میگرده از بخش اجرا سوال میکنه، مثلا شما الان نیازتون چیه، ما رو چی تحقیق بکنیم، اگه این موضوع پایان نامه ما باشه مناسب هست یا نه. وقتی موضوعاتی رو معرفی میکنی اولین سوال خواسته دانشجو اینه که فقط کار میدانی نداشته باشه. میگم چرا کار میدانی نداشته باشه؟ میگم اعتبار نیست، نمیتونیم. من فقط باید از همین اطلاعات موجود بتونم این پایان نامه رو عرضم به حضور شما به سرانجام برسونم. یعنی پژوهشی که متکی به کار میدانی نباشه شما میتونید نتیجهش رو از قبل بدونید چیه. یعنی در واقع دست ها اینقدر بسته است برای پژوهش و این موضوع واقعا همونطور که آقای دکتر شیروانی اشاره فرمودن صحت داره و حداقل اعتبار رو برای این مهمترین بخش در نظر میگیرن و این موزل وجود داره. اما در ارتباط با موازی کاری، ببینید در واقع وظایف تفکیک شده است. کار آموزش، آموزش دادن، پژوهش کار پژوهشی میکنه، بخش اجرا هم کار اجرایی میکنه. طبیعتا اینا موازی کاری نمیتونن داشته باشن و در واقع مکمل هم هستن. آموزش در واقع آموزش میده موضوع رو، پژوهش میره اون موضوعات رو
زیر ساختار رو ایجاد میکنه،
پژوهش میذاره و اجرا اجرا میکنه.
درست.
اما ممکنه گاهی این یه اشاره هم به بخش مردم نهاد داشتید.
بله.
بله، در این ارتباط من ضمن احترامی که به در واقع نیات و احساس این دوستان عزیز در بخش سازمان‌های مردم نهاد میگذارم و واقعاً منابع طبیعی وقتی قرار باشه احیا بشه در بعد کلان، ما نیاز به این بخش داریم. ما قادر نیستیم در این گستره وسیع با یه تشکیلاتی مثل سازمان جنگل‌ها بتونیم تمام کارها رو به درستی انجام بدیم. قطعاً به نیاز این سازمان‌های مردم نهاد قطعاً نیاز بالایی داریم. اما گاهی اون هماهنگی ها دیده نمیشه. مثلا توصیه میکنن به عنوان مثال، ببین ممکنه احساسات خیلی قابل احترامی هم باشه، توصیه میکنن داریم میرید کوی این تخم زردالو و نمیدونم فلان و فلان بالا همراهتون باشه بکارید، هر گونه یا هر جا نمیشه بکارید.
بله،
یا
حتما.
به عنوان مثال مثلا طرحهایی را میفته تحت عناوین مختلف، تحت عنوان جنگلانه، طرحهای نهضت سبز حالا مناطق مختلف، یا اینکه در واقع در ارتباط با منطقه زاگرس نهضت بلوطکاری. خب اینا وقتی که بدون هماهنگی باشه، بر مبنای در واقع کار تخصصی نباشه، نتیجه مطلوب رو نخواهد داشت. به عنوان مثال ما بلوط که در واقع گونه اصلی جنگل های زاگرس هست، ما امروز جنگل های زاگرس ما مخروبه شده، بخش وسیع نیازی به احیا داره، ولی گونه ای که در وهله آخر باید اونجا بکاری بلوطه، چون بلوط به اندازه کافی ما داریم. در واقع این سایر گونه ها هستن که به دلیل فشارهای وارده عرصه بر اونا تنگ شده و رو به رهگرا میرند و از بین میروند این گونه ها.
درسته.
اینها رو اگر با هماهنگی باشه، ببینید مسئله این که ما کجا بکاریم خیلی مهمه. در واقع هر گونه یک کاهش اکولوژیکی داره، هر منطقه یک ویژگی اکولوژیکی. این ارتباط بین کاهش اکولوژیکی گونه و ویژگی اکولوژیک منطقه باید برقرار باشه، شما بدونی چه گونه رو در کجا بکاری. و موضوع مهم بعدی، کاشتن مهم نیست، در احیا مهمتر از کاشتن نگهداریه. نگهداری در سرزمینی خشک نیمه خشکی که در در واقع سالهای نخست پس از کاشت نیاز به آبیاری در برخی گونه ها اجتناب ناپذیره، تنها کاشتن و رها کردن نتیجه‌ای نخواهد داشت. اگر این هماهنگی ها باشد، به ویژه بین سازمان های مردم نهاد و بخش های تخصصی یا بخش های مردم نهاد به این در واقع در تشکیلات خودشون به این بخش تخصصی اهمیت بدن و بر مبنای یافته های تخصصی اقدامات وسیع مردمی رو داشته باشن، نه صرفا بر مبنای احساس که نتیجه مطلوب رو نخواهد داشت. این هماهنگی ها وجود داشته باشه، اون موازی کاری ها هم از بین خواهد رفت.
بسیار متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون جناب آقای مهندس مرتضی ابراهیمی زاستاقی، عضو پیشین شورای عالی جنگل مرتبه آفیزداری کشور. با شما خداحافظی
میکنم. من جسارتاً پسوند فامیلیم رستاقیه.
من خیلی اصول
که نشوندنده اصالت روستازادگی بنده است. رستاق به معنی روستا.
خیلی عالی، چقدر قشنگ آقای مهندس. من عذرخواهی میکنم موقعی که این رو عنوان میکنم اصلاحش میکنم.
استدعا میکنم.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردم با جناب آقای مهندس مرتضی ابراهیمی رستاقی، عضو پیشین شورای عالی جنگل مرتبه آبخیزداری کشور. همچنان همراه شما هستیم با برنامه زمین 360 درجه که در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری به موضوعات مهمی در این باره می‌پردازیم. امروز نگاهی داریم به منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و فناوری و مشکلات و چالش‌های موجود در مدیریت و حفاظت جنگل‌ها را هم مورد بررسی تا این لحظه از برنامه قرار دادیم. در ادامه برنامه میهمان دیگری ما را همراهی خواهند کرد. رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جناب آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی. آقای دکتر سلیمانی سلام، متشکرم که به جمعمون پیوستید.
خواهش میکنم دکتر خانم. سلام از بنده، روز شما بخیر.
روزگارتون خوش، متشکرم. آقای دکتر شیروانی هم در برنامه همچنان حضور دارن. تا اینجای برنامه درباره یه سه محور آموزش، پژوهش و اجرا صحبت کردیم و از همه مهمتر بپردازیم به نوآوری و فناوری و اون چیزی که شما در داشتن اطلاعات اون خبره هستید. آقای دکتر سلیمانی، چقدر نوآوری ها و فناوری های نوین در سازمان منابع طبیعی در بخش حفاظتی، احیا و هر آنچه که مربوط به این مسئله هست یاریگر ما بوده و الان رتبه و جایگاه ما چیه و کجاست؟
روز شما بخیر.
روزگارتون خوش.
خودم خدمت شما شنوندگانتون، خدمت های دکتر شیروانی هم سلام عرض میکنم. ممنون از برنامه خوبتون. خدمت شما عرض میکنم که بحثی رو که مطرح کردید واقعیتش این هستش که همواره مباحث مرتبط با نوآوری و فناوری عجین بوده با ساختار منابع طبیعی کشور یا با سازمان حکمرانی منابع طبیعی ایران.
به
بیان دیگه میتونم خدمتتون عرض بکنم این بحثی نیستش که بخوایم بگیم که فقط امروز یا در سال اخیر یا در سنوات گذشته فقط تو شکل و فرم خاص پیدا کرده، اصلا به این شکل نبوده. اما اون چیزی که اومده این موضوع رو بولد کرده و این موضوع رو یه مقدار برجسته کرده، نیازهایی بوده که با شرایط امروز بیشتر طلب میکنه. به بیان دیگه شرایط و به قول معروف وضعیت منابع طبیعی کشور، شرایط اقلیمی، شرایط اجتماعی و اقتصادی وضعیت رو به گونه ای فراهم کرده که چالش های جدیدی رو پیش روی مدیریت عرصه های منابع طبیعی، حالا چه در زمینه توسعه، چه در زمینه حفاظت و چه در زمینه احیا پیش رو من قرار داده. سوق داده ما به سمت و سوی استفاده بیشتر و بیش از پیش استفاده از نوآوری ها، ایده ها و همینطور فناوری های روزآمد که بتونیم در زمینه هایی که خدمتتون عرض کردم حرکت بکنیم. سازمان مطبوع ما هم
بله.
تو این قضیه شاید به قول معروف اگر نگیم که خیلی پیشتاز نبوده، ولی واقعیتش این هستش که به نسبت خیلی از بخش‌های مختلف جامعه و بخش‌های اداری کشور میتونیم بگیم از بخش‌های پیشتاز محسوب میشه. به بیان دیگه از سال گذشته، یعنی از پایان از ماه‌های پایانی سال گذشته، یک تفاهم‌نامه با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بین سازمان و این معاونت علمی برگزار منعقد شد. پیرو این در اصل تفاهم نامه مقرر شد که علاوه بر همکاری‌هایی که از قبل بین این دو تا مجموعه وجود داشت، یه مرکز نوآوری شکل بگیره که این مرکز نوآوری و فناوری وظیفه من باشه به طور خاص در این زمینه فعالیت بکنه. خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم که واقعیت امر این هستش که ما در شرایطی که امروز قرار دادیم به لحاظ محیطی و اقلیمی میبینیم که خب شرایط اقلیمی شرایطی نیست که در دهه‌های گذشته در کشورمون یا حتی در سطح دنیا حاکم بوده.
بله.
عرض کردم خدمتون مدیریت عرصه‌های منابع طبیعی کشور میطلبه که از فناوری‌های روز استفاده بکنیم، میطلبه که از ایده‌ها و دانش روز بهره‌مند بشیم. برای همین اساس هستش که ما همکاری تنگاتنگی هم با دانشگاه‌های مختلف کشور، هم با مراکز پژوهشی کشور، همچنین با شرکت‌های دانش‌بنیان، حتی افراد حقیقی که ایده‌هایی رو دارن و به قول معروف پیشنهاداتی رو دارن که این پیشنهادات میتونه در فضای منابع طبیعی کشور و مطابق با اسناد بالادستی که به ما این اجازه فعالیت‌های مشترک رو میده قرار بگیره، ما خیلی عمیق و خیلی خوب ازشون استقبال میکنیم. در همین راستا در بحث حفاظت که شما اشاره کردید، واقعیت هم این هستش که یکی از اولویت‌های اساسی سازمان منابع طبیعی آبزیزاری کشور تمرکز بیش از پیش روی فعالیت‌های حفاظتی قرار گرفته. این فعالیت‌های حفاظتی فقط معطوف به جنگل‌ها نمیشه، در برگیرنده حتی مراتع و بیابان‌های ما هستش، حتی پیش زارهامون. بر همین اساس ما یک سری نیازهای خودمون رو در نمایشگاه‌های مختلف، در مجامع مختلف همواره خدمت دوستانمون در بخش‌های پژوهشی دانشگاهی و مجامع مختلف علمی و فنی مطرح کردیم. این چالش‌ها رو روی میز گذاشتیم و ازشون درخواست همکاری و کمک کردیم. خوشبختانه فعالیت‌های مناسبی ظرف این چند سال گذشته تو سازمان در این ارتباط شکل گرفته. یک مرکز پایشی رو تقریبا در چند ماه گذشته در سازمان شکل گرفت، تأسیس شد که این مرکز پایش به نوعی با هدف عمده هم بحث مدیریت، هم بحث توسعه و بخش عمدهش بحث حفاظت هستش که مجهز هستش به تجهیزات مختلف، ادوات مختلفی که در زمینه حفاظت میتونیم ازش استفاده بکنیم. تجهیز دادن سازمان به طور مثال، حالا من به عنوان موردی خدمتتون عرض میکنم، در سطح برخی از استانهای کشور به دوربین‌های رصد آنلاین که ما بتونیم عرصه‌هامون رو آنلاین رصد بکنیم، در حدود اگر اشتباه نکنم 5 استان این تجهیزات تا حدودی نصب شده و حتی به ستاد سازمان مرتبط شده،
نتیجه بخش هم بوده. چقدر به محیط‌بانانمون هستن کمک کرده؟
ببینید، اصلا ابزار دست ما در از جنگلبانان ما هستش. ما و شما درخواست میکنم از این واژه که واژه بسیار قدیمی هست و جایگاه خاصی در سازمان منابع طبیعی کشور داره، واژه جنگلبانی و جنگلبان هستش.
بله.
این واژه فقط معطوف به رأس جنگل نمیشه، همونطوری که شما میدونید وقتی صحبت از گارد میشه، گارد جنگل، منظور همون جنگلبان ها و حالا به زعم فرمایش شما همون محیطبان ها هستش. این یکی از ابزارهای نیرومند و از ابزارهای بسیار موفق در زمینه حفاظت از عرصه های ما هستش.
بله.
الان تمام نیروهای حفاظتی ما، میتونم به جرأت عرض بکنم خدمت، تمام نیروهای حفاظتی ما، ماشین های حفاظتی ما مجهز به GPS هستش. تمام سیستم ارتباطی ما که قبلا بیسیم های آنالوگ بود، امروز تجهیز شده به بیسیم های دیجیتال. در ظرف 1 و 2 سال گذشته تجهیزاتی که تو بخش حفاظتی ما تزریق شده، واقعا میتونم به زیر سقاط عرض بکنم خدمتون، با چند دهه قبلش قابل مقایسه نیست. ما تقریبا هر چند ماه یک برنامه‌ای رو داریم، حتی این در برنامه در راستای تقویت تجهیزات حفاظتی و پوشش حفاظتی ما هستش.
بله.
این پوشش حفاظتی از یه جهت، از یه به قول معروف منظر در راستای حفاظت اراضیه، از یه منظر در راستای حتی آگاهی بخشیدن هستش. ما الان نگاه حفاظتیمون فقط معطوف به جنگلبانها یا به قول فرمایش شما محیط‌بانامون نیست، ما این رو بردیم در بطن جامعه، یعنی بسیاری از افراد علاقمند، سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های غیر دولتی مثل سمنها، اینها به طور داوطلب با سیستم ما ارتباط دارن. شوراهای روستاها تو در بسیاری از مناطق هات پوینت ما حتی تجهیز شدن به تجهیزاتی که میتونن از این امکان بهره مند باشن و این رو در اختیار افراد بومی و داوطلب قرار بدن. پکیج بسیار گسترده‌ای در راستای حفاظت هستش. میدونید حفاظت ما هم یک جنبه محیطی داره، یعنی یک جنبه طبیعی داره، به خاطر اینکه خب ما تو شرایطی قرار گرفتیم، خشکسالی‌های متعددی رو داریم، تغییر اقلیم رو داریم که شرایط اقلیممون به شرایط حدی سوق پیدا میکنه و میطلبه که این حفاظتمون به شکلی بسیار فنی و درست در عرصه اجرا بشه. از طرف دیگه خب شرایط اجتماعی و اقتصادی و همینطور بالاخره مشکلاتی که در عرصه جامعه وجود داره و تعدیهایی که به این منابع به انهای مختلف در دلایل مختلف به وجود میاد و بتونیم فعالیت‌های حفاظتیمون رو گسترش بدیم. میخوام این رو عرض بکنم، میخوام این به قول معروف زاویه دید رو جلوی شما باز بکنم که این عرصه اینقدر عرصه گسترده‌ای هست و اهداف متعددی رو در بر میگیره. برای همین حفاظت رو اگر ما مطرح میکنیم، فقط صرف حفاظت فیزیکی نیست. این حفاظت هم میتونه از لحاظ فیزیکی از مجموعه خود ما نشأت بگیره، هم به لحاظ فیزیکی در بطن جامعه و به شکلی که استفاده بکنیم از افراد مختلف داوطلب، حتی انجمنهای کوهنوردی در بسیاری از موارد داوطلب هستن که کمک حال ما باشن، به طور مثال در چالش های مثل اطفای حریق که یک چالش بسیار مهم در زمینه مدیریت عرصه‌های جنگلی و مرتعی ما محسوب میشه. اینها همه و همه مواردی هستش که برای ما یک شرایط مناسب و به قول معروف بهینه‌ای رو به نسبت فراهم کرده. با تکیه میکنم به نسبت، چون بله. با اون ایدئال موضوع هنوز خیلی فاصله داریم. 130 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی داریم با بضاعت و امکانات محدودی که در اختیار داریم. خود شما واقف هستین کشور در شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی شرایط بالاخره سختی رو میگذرونه و پشت سر گذاشته. همه این عوامل دست به دست هم میده که محدودیت ها و در نهایت به قول معروف توانمندی های ما رو تحت تاثیر بندازه. همه این موارد دست به دست هم میده که ما اون بضاعتی رو که باید داشته باشیم واقعیتش هنوز ندیدیم، ولی تمام سعی خودمون رو داریم میکنیم که در این سمت و سو حرکت بکنیم و برنامه هم رو ببریم به سمت این که حداقل بگیم بالایی ما داریم حرکت.
خیلی متشکرم از همراهیتون جناب آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی، رئیس مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با شما خداحافظی میکنم.
روز شما بخیر، خیلی متشکرم. ایام بخیر.
متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار. جناب آقای دکتر شیروانی، هول و هوش 2 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم جمع‌بندی صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من میخوام در پایان در واقع فرمایشات میهمانان گرامی به 2 نکته اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
اولی که با در نظر گرفتن وسعت گسترده که امروز منابع طبیعی کشور ما شامل میشه و مشکلات عدیده ای رو که داره در پیش رو، به نظر میرسه که الان زمانی هستش که ما در حقیقت نیاز به یک تشکیلاتی مثل وزارت منابع طبیعی داریم. یعنی سازمان جنگل ها مراتع هر چقدر که تلاش بکنه پاسخگوی این نیاز بزرگ در کشور ما نیست. در نظر بگیرید که در طول یک سال چقدر ما با مشکلات عدیده ای از جمله بروز سیلاب ها، ریزگرد ها و مسائل عدیده مواجه هستیم و همه اینها رو منابع طبیعی باید پاسخگو باشه و این خیلی در واقع فراتر از تصور و توان یک سازمان در سطح سازمان جنگل و مرتع کشور هستش. و نکته دوم که در داخل برنامه هم بهش اشاره شد این هستش که اگر قرار است که تشکیلاتی قوی مثل منابع طبیعی به صورت وزارتخونه اداره بشه، اون وقت دیگه نهادهای دیگر نمی‌باید در کار این وزارتخونه دخالت بکنن.
بله.
و هر کدوم به نوبه خودشون مستقلا عمل بکنن، چه در زمینه جنگل کاری، چه در زمینه احیای مرتع و در زمینه های دیگه. یه نکته دیگه اضافه بکنم و اون این هستش که با همه این نابسامانی هایی که اشاره شد در داخل سیستم و مشکلاتی که وجود داره، من آینده خوبی رو پیش رو میبینم و اون این هستش که به مدد در حقیقت تلاش هایی که هم در بخش آموزش، حالا حداقل بخش آموزشی که خودم شاهدش هستم، و هم بخش تحقیقات و اجرا، ما حرکت رو به جلوی خوبی رو خواهیم داشت
انشاءالله.
ولی خیلی کنده و این نیازمند این هستش که به اندازه کافی بودجه برای پژوهش و و به اندازه کافی تشکیلات سازمانی قوی تری رو داشته باشیم که در آینده بتونه این مشکلات رو برطرف کنه.
انشالله میتونیم دعا کنیم و میتونیم از مسئولان بالادستی و از قانونگذاران و از کسانی که در این زمینه صاحب قدرت و صاحب ایده هستند کمک بخوایم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر انوشیروان شیروانی، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. خدا نگهدارتون.
مرحمت شما زیاد. خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون. برنامه زمین 360 درجه اینجا امروز به پایان رسید، اما باز هم با شما همراه خواهیم بود، با شما مخاطبان عزیز، دغدغه‌مندانی که برای حفظ تک تک و ذره ذره های نعمت های خدادادی در منابع طبیعی، محیط زیست و طبیعت این کشور همراه ما هستید و متشکرم از همراهیتون در این ایام در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری. امروز به موضوع منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و فناوری با بررسی مشکلات و چالش های موجود رسیدیم و پرداختیم. بسیار متشکرم و تا برنامه دیگه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم باشید. خوشحالیم که همراه ما در این شبکه رادیویی هستید و لحظات و ساعات رو با ما سپری میکنید. انشالله که جمعه خوبی در پیش داشته باشید و تلاش بکنید برای اینکه با برنامه‌ریزی وارد هفته بعد بشید، چرا روزهای پایانی سال هست و همه ما کارهای عقب مانده داریم. باید تلاش بکنیم وفق برنامه‌ریزی کارها رو بررسی بکنیم و انشاءالله به رتق و فتق امور بپردازیم. امیدواریم این روزهای پایانی اسفند ماه برای همه شما خوشایند باشه و اون رو با توکل به خدای بزرگ و رضایت خداوند به پایان برسونید، چرا که همه ما نیازمند کارهایی هستیم که خیر و نیکی در اون نهفته باشه و رضایت خداوند رو در پی داشته باشه. غیر از این باشه به بیهوده قدم گذاشتیم و راه باطل رو سپری میکنیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. میان برنامه روایت رنگ ها رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
شاید شما هم دیده باشید وقتی در یک ساختمان آتش سوزی میشه، همه اهالی در حال فرار هستند. گاهی یک نفر داخل ساختمان گیر میکنه و لب پنجره میاد. اگه دیر سراغ اون بریم ممکنه از ترس آتش خودش رو پرت کنه و از بالا به پایین بیفته و حتی جان خودش رو از دست بده. اینجا یک حالت روانی برای انسان ایجاد میشه که دست به کاری انتحاری میزنه. این حالت در فضای رسانه هم وجود داره که به اون فضای خفه راهکار مرگبار میگن. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میده.
رسانه ها معمولا میان چیکار میکنن؟ میان فضای ذهنی مخاطب رو نسبت به محیطی که درش هستند، نسبت به فضای موجود و قطع امید نسبت به فضای مطلوب خفه میکنن. مثل آدم هایی که تو ماشین نشستن یه شیلنگ تو لوله اگزاز آوردن توی اتاق ماشین شیشه رو بستن. این فضای موجود و فضای مطلوبش خفگیه. وقتی که ذهن در حالت استرس قرار میگیره مخاطب، وضع موجودش و وضع مطلوبش هر دو خلاصه داغون میشن. به چه نقطه‌ای میرسه؟ به یه نقطه‌ای که شما هر پیشنهادی رو که بدی هرچه مرگبارتر براش مطلوب تر، چون فقط دیگه هدف در علوم شناختی خارج شدن از وضع خفه موجود نیست، ضربه زدن به همه عوامل مؤثره در وضع موجود در ذهن مخاطب.
برخی خبررسانی‌ها و رسانه‌های بیگانه تلاش دارند فرد رو به یک حالت برسونند. اخباری که ظاهراً تحلیل اقتصادی و سیاسی است اما انتهای استیصال انسان رو روایت می‌کنه.
به نظر میرسه که سطح آگاهی مردم بعد از این همه سال، این همه فشار، بالاخره به یه سطحی رسیده که حرف از وحدت میزنه، حرف از عبور از جمهوری اسلامی داره میزنه.
یا ما اداره می‌کنیم درآمد خوزستان رو، یا ما برداشت میکنیم، یا ایران را هیچ کس اداره نمی کند. درآمد نفتی خوزستان سهم هیچ کس نمی شود.
شما وقتی تو خیابون راه میرین امنیت ندارین، جیب بری زیاد شده، دزدی زیاد شده، فساد در حد اعلا زیاد شده، توسعه ندارید، آب ندارید، نان ندارید.
مخاطب باید به این نتیجه برسه که هیچ راهی برای نجاتش نیست و در مرحله بعد باید به این نتیجه برسه که باید همه چیز و همه کس رو نابود کنه و با خودش به قهقرا ببره. این حالت شروع شورش ها و اعتراض های ساختار شکنه. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح میده.
ذهن مخاطب رو میارن به سمت خفه شدن و خفه کردن نسبت به فضای موجود و کلن ناامیدی نسبت به فضای مطلوب. ذهن خفه میشه. حالا میخوان طرف از این وضعیت خارج کنن. بهش میگن ببین فقط خارج شدن که مهم نیست، چون الان دچار یه خفگی شدی، باید همه آنانی که و آن چیزهایی که باعث این فضای خفه شدن رو هم از بین ببری. برای همین مرگبارترین راهکارها رو پیشنهاد میکنن و مخاطب انجام میده. مؤسسه سامه در سال 96 اومده یه اتفاق رو حاصل کرده واسه مالی اعتباری. یه سری مخاطب اومدن اونجا پولشون از بین رفته، خب سرمایه‌شو از دست داده. چرا اصلا سامه رو بگیم؟ بورس رو میگیم. طرف همه چیشو داده تو بورس، بورس به همش ریخته، اومده همه رو مقصر میدونه، هیچ راهکاری برای برون رفت وضع فعلی نداره، هیچ امیدی هم نسبت به اصلاحش در آینده نداره، داره خفه میشه. حالا من بهش میگن برو شیشه بانک مرکزی رو بشکن، عامل بدبختی تو بانک مرکزی، عامل بدبختی آقای فلانی، عامل بدبختی اصلا کلا حکومت. دیگه کلا طرف تو بورس قاطی میکنه، دیگه همه رو مقصر میدونه، هر پیشنهاد مرگباری که بهش بدید انتخاب میکنه. فقط بحث رسیدن به پولش نیست، الان یه هدف دیگه هم پیدا کرده، همه اونایی که توی موضوع داخل بودنم میخواد بزنه. دم دستش اینه که میگه من تو انتخابات شرکت نمیکنم چون پولمو تو بورس دست دادم. این یکی از مثلا راهکارهای مرگباری، چون مرگبارتر از عدم شرکت در سرنوشت که دیگه ما نداریم دیگه، کلا ترک کنیم بسیست.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
عزیزان شنونده، انشاءالله که سالم و تندرست باشید. روایت رنگ ها رو شنیدید. همچنان در خدمتون هستیم و امیدواریم شما هم ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 14 که بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگوست. تا